گوش به 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 گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی آی به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه کسی شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 14 ماه فوریه 2016 برابر با 25 بهمن ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. امروز روز ولنتاین، روز عشق است و روزی که انسان‌ها به اون احتیاج مبرم دارند. البته منظورم این روز نیست، بلکه عشق است. ولنتاین بر تمام کسانی که میتونن عشق بورزند مبارک باشه و روز خوب رو داشته باشن. با ترانه ابی برنامه رو ادامه میدیم. دوست دارم سبد سبد.
دارم یه آسمون کجا قطار خزونمو کردی بهار. دوست دارم دیوونه وار، باور نداری از قرار، فرقی برام نمی کنه چه با خوشی چه حال زار، چه با خوشی چه حال زار، چه با
سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. امیر هستم در خدمت شما. اول روز ولنتاین رو تبریک میگم به همه عزیزان. چون حال هوای انتخابات هستش، من امروز هم یک مطلبی رو آماده کردم که از دوست عزیز خوبمون آقای رضا پرشی است که تقدیم حضورتون میکنم به اسم حق انتخاب. حق انتخاب که ریشه در آزادی‌های فطری آدمی دارد و از مؤلفه‌های عصر مدرنیته محسوب می‌گردد، از جمله مقوله‌هایی است که در جمهوری اسلامی از آغاز تا امروز اساساً وجودی نداشته است و انتخاب واژه‌ای امتناع انتخاب از سوی نگارنده نیز دقیقاً به همین علت بوده است. چرا که در گزاره در جمهوری اسلامی حق انتخاب وجود دارد، عقل از حمل حق انتخاب به حکومت اسلامی ابا دارد و این گفتار جملگی در اثبات این امر میباشد. نگاهی عمیق به تاریخ انقلاب 57 و ساختارهای سیاسی و اجتماعی حکومت مذهبی ایران شاهدی بر این مدعا می باشد. از سال 1342 و به واسطه عدم وجود نهادهای سکولار، دموکرات و نیز عدم آشنایی مردم با ساختارها و مؤلفه‌های عصر مدرنیته و همچنین عدم بینش عمیق مذهبی در بین آنان، از عرصه را برای خودنمایی و متعاقباً عوام فریبی روح الله خمینی و جولان وی در عرصه سیاسی ایران مهیا شد و ملت ناآگاهانه و با پیروی از اندیشه های مذهبی وی گرفتار حکومتی توتالیتر گردید. خمینی با بدعتی نوظهور در عالم تشیع و الگوپذیری از ایده های خلافت در جهان تسنن، تئوری ولایت فقیه خود را مطرح نمود، ولی بعد از قبضه قدرت سیاسی در ایران با عقبگرد مزروعانه و با تکیه بر اصول امامت معصوم در تشیع، نهاد ولایت فقیه را با امور ماورایی و غیر قابل دسترس تلفیق نمود تا بدین سان حق انتخاب رهبر از سوی مردم به تاریخ بپیوندد. وی در راستای اصل نظام خودعه و برای حفظ ظاهر در عرصه بین المللی که حکومت خود را مردم سالار معرفی نماید، نهادی به عنوان خبرگان رهبری تأسیس نمود، ولی واضح و مبرهن بود که خبرگان رهبری افرادی دستچین از سوی وی می باشند که حق انتخاب مردم فقط از بین مهره های منتخب و تنزل می‌یابد. نحوه عملکرد خبرگان رهبری که قدرت نقد عملکرد رهبری را تا کنون نداشتند شاهدی بر این امر است. حق انتخاب مردم در انتخابات ریاست جمهور نیز سرنوشتی بهتر از سایر ارکان سیاسی این حکومت نیز ندارد. افرادی متعهد با ایدولوژی حاکم که در شخص رهبری متجلی می‌گردد، جهت انتخاب به مردم معرفی می‌گردد و شگفت‌آور آن که مهر ریاست جمهوری منتخب مردم باید به امضای وی برسد، که این امر نیز ریشه در سقراط مردم و صلاحیت نداشتن آنان در حق انتخاب دارد. عناصر سازنده حکومت‌های توتالیتر به طور بنیادی حق انتخاب مردم را نادیده می‌گیرند. ایدولوژی حاکم بر روح انقلاب اسلامی که تغییر ناپذیر می‌باشد و هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی یارای انکار آن را ندارد و به طریق اولی تمام گرفتاری‌های ایرانیان در طول حیات حکومت اسلامی نیز از همین ساختار ایدولوژیک منبعث می‌گردد. حمایت از فلسطین، حزب الله لبنان، جنبش‌های اسلامی در سراسر جهان و ده‌ها مورد دیگر از نمونه‌های زنده در این زمینه نیز می‌باشد. فقدان احزاب سیاسی مستقل و عدم اجازه افراد در نقد ایدولوژی حاکم و نیز ممانعت‌های قانونی در تشکیل نهادهای مدنی سیاسی که گفتمان حاکم را در بوته نقد گذارد نیز از جمله موارد امتناع تفکر سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی می باشد، که عدم اجازه کوچکترین انتقاد از ولایت فقیه را می توان از جمله این موارد دانست.
دوستان نازنین، توجهم به شنیدن طنز جلب می کنم که این طنز رو برای همین برنامه 22 بهمن درست کردن، با هم میشنویم.
گروه تواشی و مجلس شورای مهراب اینجا هستند، دوستان بسیار خوب و عزیزم، کاری رو در خصوص حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آماده کردند که تقدیم حضور شما خوبان عزیزان میکنم. بعد انشاءالله برمیگردیم و بقیه صحبتم در خدمت حاج محسن آقای رفیق دوست. بفرمایید، خواهش میکنم.
امام آن که دلش انجزار خرها بود، تمام زندگیش کن زدن به دنیا بود، نگاه دیوی او قاب عکسی از خفاش، که جنس له شده نقشش مقوا بود، سرش تا پاله گاوان و رو تنش ترشی، لبش پر از زر فتوا و بمب و دوا بود، چو رد روغن او از ته کفن پیدا، نشون رفتن و پایان عمر عظما بود. دوباره آمد و چنگیز را تجسم کرد، امام دیکتاتورای تمام دنیا بود. دوباره آمد و چنگیز را تجسم کرد، امام دیکتاتورای تمام دنیا بود. عبای جرجریش بوی جانور میداد، کسی به قاتلی او نبود آیا بود، ز سر کشیدن زهرا او نشد سیرا، امام که رد سم امام در تمام دنیا بود. شبی نظام ولش روی گور او لغ شد، چو دود سیدلیش پشت کوه پیدا بود. شبی نظام ولش روی گور او لخ شد، چدود سیدلیش پشت کوه پیدا بود.
دوستان نازنین، امروز روز ولنتاین و روز عشاق است. اگرچه تاریخچه روز عشق با نام ولنتاین کشیش مهربانی گره خورده که به خاطر عشاق جوان رویاروی یک امپراتور جنگ طلب ایستاد، و اگرچه کلیسای کاتولیک روم سال 1969 به ولنتاین عنوان قدیس داد و روز عشق را به رسمیت شناخت، اما سالهای سال است که مردمان مغرب زمین توجهی به ریشه و آغازگاه این روند ندارند. این روز تبدیل به روزی شده که زن و مرد و پیر و جوان با هر عقیده و مذهب و مرامی عشق را گرامی می‌دارند و سال به سال بر تعداد علاقمندان آن در کشورهای مختلف جهان افزوده می‌شود، چنان که حتی به سرزمین‌های چون ما هم راه پیدا کرده است. اما جمهوری اسلامی چند سال است که مستقیم و غیر مستقیم با آن مخالفت می‌کند. امسال از همیشه بدتر است، زیرا به گفته خبرگزاری‌ها اداره اماکن نیروی انتظامی برگزاری آداب این روز را که شامل اهدای عروسک، شکلات، کارت یا جعبه‌های تزیینی به نشانه عشق طرفین به یکدیگر است، ممنوع و جرم اعلام کرده است. برای شما البته این بخشی از صحبت‌های خانم شکوه میرزادگی بود که برسون رسوندم. مطلبی رو داریم با هم دیگه، برنامه رو که همنشین بهار به مناسبت روز عشاق ولنتاین برای ما اجرا کرده، با هم این برنامه رو گوش میکنیم.
художник один домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любил цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, на все деньги купил целое море цветов. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез
یکی بود یکی نبود، میلیون آلخ روز، میلیون میلیون گل روز.
Утром ты встанешь у окна, может, сошла ты с ума. Как продолжение сна, площадь цветами полна. А холодеет душа, что за богач здесь чудит, а под окном чуть дыша бедный художник стоит. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы.
آدمی به کسی که دوستش دارد یا ارج می نهد گل می دهد، هرچند می داند چون از شاخه جدا شده همین 5 روز و 6 باشد و دیر یا زود می پژمرد. ز عشق تا به صبوری 1000 فرسنگ است. در ایران باستان نیاکان ما 5 اسفند 24 فوریه هر سال را با عنوان سپندار مزگان جشن می گرفتند که چیزی شبیه روز عشاق بوده است. سپندار مزد لقب زمین و زمین نماد تواضع و عشق است. در متون اوستا و سرودهای 5 گانه منسوب به زرتشت و در آثار به جای مانده از زبان پارسی میانه و بعدها تا همین الان بارها و بارها سخن عشق به میان آمده و اینکه عشق پاسخ است و عشقه نیست. عشقه چیست؟ عشقه پیچک است، شبهگیاهی است که در باغ پدید آید در بن درخت. اول میخش را در زمین سخت میکوبد، پس سر برآرد، خود را در درخت میپیچد و همچنان میرود تا همه درخت را فرا گیرد و چنانش شکنجه کند که نم در درخت نماند و هر قضا که به واسطه آب و هوا به درخت میرسد به تاراج میبرد تا اونگاه که درخت خشک شود. عشقه برخلاف دست که پرداخت میکند و میبخشد، مثل دهان فقط و فقط دریافت میکند و میگیرد. عشق فداکاری یک جانبه، داوطلبانه، تمام عیار و بیچشم داشت است. از اجبار و استثمار فاصله دارد و به جای خودخواهی و خودبینی همدلی و همدردی برمغان می آورد. عشق سینه مردمان را از کینه تهی می کند و به محبت می آمیزد. اونجا که او فرمان رواست ادب هست و بی ادبی نیست، مهر هست و کین نیست. عشق پاک و زیباست و عاشقی کردن اساساً کاری خدایی است، اما هر عشق با کنش و واکنشی عشق نیست. عشق جوشد بحر را مانند دیگ، عشق ساید کوه را مانند ریگ، عشق بشکافت فلک را 100 شکاف، عشق لرزاند زمین را از گزاف. عشق گسترش دایره وجود از خود به غیر خود و در واقع توسعه مرزهای وجود خود به موجودات دیگر است. عشق یک هنر است، باید اون را آموخ و اون را آفرید. آهنگی است که با نوازش سرانگشتان دو دست خیشاوند بایدش نواخت. عشق در درجه اول ارتباط با شخصی خاص نیست، یک رهیافت و نگرش است، یک خاطره است. عشق در تمام ذرات عالم ساری و جاری است. کافی است فقط هیدروژن و اکسیژن با هم لج کنند و عشق بازی نکنند، ما از تشنگی میمیریم. عشق احساس یکی شدن با چیزی یا کسی فراتر از خود است. در این مورد و همچنین ولنتاین دی پیشتر در مقاله عشق شب چراغ زندگی است توضیح دادم. این مقاله و ویدئوی مربوط به اون در سایت خودم موجود است. اینجا بعد از توضیحی در مورد چیستی گل در آستانه ی روز ولنتاین به مضمون ترانه میلیون میلیون گل رز، میلیون آلخروس که آلا پوکاچوا خواننده اهل روسیه اجرا نموده اشاره می کنم. بگذاریم که گل پشت و رو ندارد، ولی ما که گاه ظاهر و باطنمون یکی نیست، به اون رنگ و ریا می زنیم و از اون ابزار و نردبان هم می سازیم. گل که جای خود دارد، عشق را نیز که گوهر سرودهای زردشته است جز تملک نمی بینیم و قدر نمی شناسیم. با روزمرگی و گسستن از خیش، مرغ خیش و صید خیش و دام خیش شده ایم. گل خودش عالمی دارد. حالا از عشق و عاشقی و ولنتاین دی برویم بیرون و ببینیم اصلاً گل که ما میدهیم و میگیریم چیست و چه کار کردی دارد. گل ساختار زایشی در گیاهان نهاندانه است و یاخته زایشی نر اسپرم و یاخته زایشی ماده تخم را به هم میرساند. در جریان تبدیل برگ به گل، برگ از نظر شکل و رنگ دستخوش تغییرات فراوانی می شود و کاسبرگ ها و گلبرگ ها حاصل آن است که هر کدام مأموریت و مسئولیت خاص خودشون را دارند. کاسبرگ ها به عنوان پوششی از تبخیر سریع جلوگیری کرده و از قسمت های داخلی تر گل محافظت نموده، همچون خار پاسبان گل است. گلبرگ ها هم با رنگ های جذاب خود حشرات را به قدد شهد که در قاعده یا نزدیک قاعدهشون وجود دارد جلب می کنن تا گرد افشانی، یعنی انتقال گرده از پرچم به کلاله، از این طریق هم علاوه بر باد یا باغبان صورت گیرد و گرده از پرچم از اندام نرگل به کلاله، بخش چسبناک بالای مادگی گل، منتقل شود و در یک کلام حق به حق دار برسد. مادگی گل متشکل از تخمدان، خامه و کلاله است و کلاله بخشی از اجزای آن است. کلاله گرده ها را با حوصله و دقت جمع‌آوری می کند و گذرگاه زیر اون که نامش به فارسی خامه است و گذرگاه زیر اون خامه، گرده را به سمت تختان گیاه که محتوی تخمک هاست هدایت می کند تا بعد از آمیزش به صورت بذر رخ بنماید و کشف حجاب کند. گل نماد زایش و رویش و امید است. گل نماد زایش و رویش و امید است و کثرت گلبرگ ها و وحدت اونها در شکلی مدور، وحدت در کثرت و کثرت در وحدت را به زیبایی تمام نشان می دهد که خود حکایتی است. گل خودش عالمی دارد. بنابر پژوهش دکتر بهرام فروشی، متخصص زبانهای ایرانی و فرهنگ ایران باستان، در کتاب ایرانویج، دیرین ترین ردپای واژه گل در نوشته های پارسی به اوستا باز می گردد که در آن ورزا به معنی گل سرخ آمده است. در دوره های پس از آن و در زبان پارسی باستان، این واژه به صورت وردا و و در پهلوی ساسانی به صورت ورد و ورت تغییر یافت. واژه ورد در نام چند شهر و آبادی و قنات در ایران به چشم می‌خورد، مانند ورداورد به معنی آوردگاه گل، گلاور، که پیش از این روستایی بوده نزدیک به تهران. سرخ ورد، سرخ گل، حوالی زنجان، روستای وردویج. همچنین بازورد از توابع ترقبه، رهورد از توابع باجگیران قوچان، بیتورد، گلخانه، روستایی در استان ابیان در کشور یمن که شماری از مردم فارسی هم حرف میزنند. روستاها که جای خود دارد. حتی نام اصلی شهر گلپایگان ورد پاتکان، یعنی سرزمین گلهای سرخ بوده است. و اما برویم سر داستان میلیون آلخروس، میلیون میلیون گل رز، حکایت نقاش فقیر. سال 1981 یک خواننده اهل لاتویا ترانه‌ای با عنوان دوایا ماریا یا دوایا مارینا خواند که خیلی گرفت و بعداً از روی آهنگ زیبای اون ترانه یک میلیون گل رز ساخته شد که غیر از آلا پوکاچوا دیگران هم خواندند و نمونه های ژاپنی، کره‌ای، سوئدی، فنلاندی، مجاری، ویتنامی، اوکراینی، ازبکی و ایرانی اون در یوتیوب و در سایت خودم موجود است. ترانه حکایت نقاش فقیری است که خاطرخواه یک بازیگر می شود، بازیگری که به گل عشق می ورزید. نقاش آلونک خودش و همه نقاشی هایش را می فروشد و با پول اون یک عالمه گل می خرد و آواز سر می دهد: میلیون میلیون گل رز پشت پنجره، ببین کسی که به تو عشق می ورزد دار و ندارش را به خاطر تو به دریایی از گل تبدیل می کند. صبح کنار پنجره می ایستی، چه بسا که شوریده و سرمست بشوی. می بینی همه جا مملو از گل است، درست مثل رویایی ادامه دار، رویایی که تمام بشو نیست. لابد پیش خودت می گویی کدام آدم خرپولی منو دست انداخته است. اما این نقاش فقیر است که زیر پنجره ایستاده و دل تو دلش نیست. میلیون 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 گل سرخ را از پشت پنجره می توانی ببینی. کسی که واقعا عاشق شده، او زندگیش را به خاطر تو به دریایی از گل تبدیل کرده است. دیدار کوتاه بود، چون شباهنگام قطاری رسید و اون بازیگر را برد به دوردست‌ها. اما در زندگیش عطر دیوانوار گلهای رز باقی ماند. نقاش هم به زندگی تنهای خود ادامه داد، ولی با محنت و مشکلات زیادی روبرو شد. در زندگی او هم اون ترانه باقی ماند: میلیون آلخروس، میلیون میلیون گل سرخ.
میلیون 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 آلخروس، از اکنا از اکنا از اکنا видишь ты، кто влюблён кто влюблён кто влюблён и всерьёз свою жизнь для тебя преврати в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз.
из окна видишь ты. Кто влюблен, и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы.
دوستان نازنین، برنامه بود که از همنشین بهار براتون پخش کردم در مورد والنتاین، روز عشق. سیمای عزیز امروز برنامه برای ما خواهند داشت. سیما جان، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
بله، من سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز. بعد از ظهر یک شنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم. امروز من میخوام در رابطه با اعدام ها در ایران صحبت کنم، مسئله ای که ما سال هاست داریم در موردش صحبت میکنیم. عزیزان فعال حقوق بشر سالهای سال دارن در این زمینه فعالیت میکنن، اما متاسفانه تعداد این اعدام ها، آمار این اعدام ها روز به روز در کشور کمتر نمیشه هیچ، بلکه اینها اعدام روان، اعدام شخصیت رو در ایران نیز شروع کردند. البته این مسئله سال هاست که در ایران هست و روز به روز هم داره بیشتر میشه. یک نمونش هم دو هفته پیش بود که دو تا نوجوان رو با لباس و اونیفرم زندان در خیابان‌های شهر، در خیابان‌های شهر ساری در دید عموم قرار دادن. اینها رو در خیابان به عنوان مجرم، دو تا نوجوان، البته دو تا کودک که زیر سن قانونی بودن، زیر 18 سال، که نشون بدن به جوانهای دیگه که درس عبرتی باشه براشون که اشتباهات این چنینی نکنن. اشتباه این دو کودک چی بوده؟ این که با تیر کمان شیشه های بوتیک ها رو خورد کردند. اینها با این عمل زشتشون یک جنایت و یک ناهنجاری سنگین روحی رو بر این کودکان، بر دل این کودکان میذارن. حالا ما بیاییم به این بحث کنیم که به کی رأی بدیم، به چپی رأی بدیم، به راستی رأی بدیم، خاتمی بیاد، روحانی بیاد، احمدی نژادی نباشه، فلان نباشه و بساط، متاسفانه دردی از ما دوا نمی کنه. خیلی ها بودن در زمان روحانی که قرار بود این آقا با نشان دادن کلید و چنین فیلم هایی که بازی کرد، فکر میکردن که دردی از جامعه دوا میشه، اقتصاد تغییر میکنه، اعدام ها کم میشه، این فرد این شخص روحانی تغییرات اساسی رو در کشور قرار خواهد داد. ولی ما هیچ وقت فراموش نکنیم که کسانی که کاندید میشن برای ریاست جمهوری از صافی جمهوری اسلامی رد میشن، و کسی که از صافی جمهوری اسلامی رد بشه، مثل خود جمهوری اسلامی، شکل خود جمهوری اسلامی، این سیستم تا زمانی که برقراره هیچ تغییری در اون جامعه شکل نخواهد گرفت. هیچ فرقی نمیکنه احمدی نژادی ها بیان سر کار و یا روحانی ها بیان سر کار. و در ضمن یک مسئله ای که هست اینه که با رأی دادن، یعنی هیچ فرقی نمیکنه که شما برید پای صندوق های رأی یا نرید پای صندوق های رأی، اینها خودشون میدونن چه کار کنن، میدونن رئیس جمهور بعدی که چه کسی خواهد بود. من یه متن رو آماده کردم در رابطه با اعدام براتون میخونم. اعدام قتل عمدی دولتی است و برای ایجاد رعب و وحشت و اجرای قوانین اسلامی در ایران اجرا می شود. اعدام به هر نوع و شکلی که باشد منشأ سیاسی دارد و از نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در یک جامعه سخن می گوید. چرا که در جوامعی که اعدام وجود دارد، آن جامعه دچار نابرابری های حقوق انسانی در بعدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. در جوامعی که اعدام هست، سرکوب، شکنجه، فقر، فحشا، اعتیاد، زندان، تبعیض و غیره وجود دارد. اعدام رکن اصلی بقای رژیم‌های دیکتاتور است. در ایران هم به انواع و اقسام و شکل‌های مختلف اعدام وجود دارد که سال‌های سال از فعالین حقوق بشر غیر دولتی مخالف اعدام در ایران در تلاش برای از بین بردن این قانون دهشناک و ضد مردمی هستند. با علارغم تمام تلاش‌های صورت گرفته جمهوری اسلامی، نه تنها از این چنین جنایتی دست بر نداشته، حتی در سال گذشته طبق گزارش سازمان عفو بین الملل بالاترین رقم و آمار اعدام را در 25 سال گذشته در ایران را داشته. جمهوری اسلامی با اعدام مجرمان مواد مخدر و مجرمین سرقت‌های مسلحانه و این قبیل جرم‌ها سرپوشی بر بیکفایتی و شرایط بد اقتصادی جامعه می‌گذارد. جمهوری اسلامی با اعدام سیاسی‌ها و منتقدان سعی دارد تا جامعه ای بسته و پر از خفقان را ایجاد کند. قصاص را در قوانین خود جا داده تا به این شیوه خانواده مقتول نیز سهمی در جنایت داشته باشند. حکومت جنایت می کند و مردم جنایتکار می سازد. اعدام را در ملأ عام اجرا می کنند تا کشتار را در جامعه سوق دهند. روان عموم جامعه را بیمار می کنند تا بتوانند به سادگی افکار بیمارگونه خود را پیگیرند. جمهوری اسلامی ایران با ایجاد وحشت بین مردم با این جنایت ضد بشری پای ریزی برای دوام و اثبات قدرتش می کند. با نگاهی اجمالی از زمان شکلگیری جمهوری اسلامی و مروری به حوادث سالهای اولیه حکومت و اعدامهای دست جمعی در میابیم که سرکوب و اعدام مهمترین ابزار رژیم برای تسلط بر مردم بوده است. حکومت اسلامی ایران کارنامه ننگینی در زمینه اعدام اقلیت‌ها و نگرش‌های سیاسی و غیره دارد. ایران در سال گذشته میلادی 49 کودک را اشتباهاً به عنوان فرد بالغ اعدام کرده. این آمار رو من از سایت پناه کمیساریای عالی عفو بین الملل از سازمان ملل برداشتم این آمارهایی که میگم. ایران در سال گذشته میلادی 49 کودک را اشتباهاً به عنوان فرد بالغ اعدام کرده. در پرونده این رژیم این چنین اشتباهات اعدام کردنهای این چنینی بسیار دیده میشود. در سال 2015 فقط در یک سال 2015 1084 نفر در ایران اعدام شدند. ایران سال 2016 را نیز با اعدام‌های گسترده آغاز کرده، به طوری که در دهه اول در روز ششم ژانویه حداقل 20 نفر در ایران تنها در یک روز اعدام شدند که 13 تن از آنها با طناب دار اعدام شدند. در چنین ماه گذشته اعدام دو جوان در ایران که در سن کودکی مرتکب جرم شده بودند، اوضاع نابسامان و بسیار وحشتناک سیستم قضایی ایران در مورد کودکان را نشان می‌دهد. یکی از این اعدام‌ها اعدام فاطمه سالبهی که در سن 17 سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود. همسر او در زمان قتل 30 ساله بوده و این کودک به اجبار به عقد همسرش درآمده بود. مسئله تأسف‌بار در مورد جلسات بازرسی از فاطمه سالبهی به جای تحقیقات و پژوهش‌ها مطابق با علوم روانشناسی که تأیید بر سلامت روانی او و یا ناسلامتی روان او در حین ارتکاب جرم باشد را ثابت کند، سوالاتی از قبیل اینکه آیا نماز می‌خواند، در مدرسه کتاب‌های دینی خوانده یا اینکه می‌داند قتل نفس حرام است یا نه پرسیده شده و در پی آن قاضی حکم به سلامت بودن روان بلوغ او داده و اعدام تایید شده. کودک دیگر به نام صمد زهبی که چند ماه گذشته اعدام شد. او نیز در سن کودکی یک چوپان را در پی یک درگیری و به صورت کاملا اتفاقی با تفنگ شکاری کشته است. در حین ارتکاب جرم صمد 17 ساله بود. همکنون بسیاری از کودکان در زندان‌ها به سر می‌برند که در سنین کم مرتکب قتل شده اند و منتظر هستند که به سن قانونی رسیده و اعدام شوند، که در ماه جاری دست کم 37 نفر از این کودکان در حال اعدام هستند. این در صورتی که جمهوری اسلامی سال جدیدی را آغاز کرد و جشن گرفت، این اتفاق شوم رو، این پیروزی انقلاب جمهوری، پیروزی نمادین جمهوری اسلامی رو جشن گرفت و این اتفاق ها متاسفانه بسیار دردناکه که من واقعا متاسف میشم که ما الان بخوایم بحث کنیم این ولنتاین رو به هم تبریک بگیم، بشیم شجره نامه ولنتاین، همه بحث ولنتاین رو میدونن، همه هم استادن تو این کارها، یک هفته قبل برنامه ریزی میکنن با کدوهای رنگی قلب صورتی و قرمز و برای هم کدو میخونن، ولی هیچ کس قدمی بر نمیداره برای اینکه تغییری در این اتفاقها بیفته. این خیلی وحشتناکه در یک سیستم. ببینید ما تو چه وضعیتی داریم زندگی میکنیم، یک کودک رو اعدام کنن به خاطر اشتباهی که مرتکب میشه.
دوستان نازنین، درود میفرستم به جناب سنمراد در استودیو. نظر شما چیه جناب سنمراد؟ بفرمایید لطفا.
با سلام به همه دوستان و شنوندگان عزیز، دلیل همه این اعدام ها و سرکوب ها اینه که اتفاقا این نیست که جمهوری اسلامی قویه یا نیرومنده، و بلکه به خاطر ضعفشه. یعنی اینکه موقعی که انقلاب انجام شد، به خاطر قدرت انقلاب نیروهای ارتجاعی داخلی و خارجی مجبور شدند که دست به دامن ارتجاعی ترین محافل ایران یعنی آخوندها بدن، و این جمهوری اسلامی سر کار اومد. چرا؟ چون میدونستن که سرکوب و خفقان و اعدام همه اینها از دست اینها ساخته است، و اینها همین کارو کردن. یعنی اون طبقه جدید جوانی که انقلاب بر روی دوش اونها بر نیروی سرکوب شاه غلبه کرد، فقط بخشی از اونها، یعنی لومپن‌ترین بخش پرولتاریا و فرصت طلب ترین اونها در جمهوری اسلامی به استخدام قدرتمندان جدید در اومد. چرا؟ که این آدمکشی ها و این اعدام ها رو انجام بده. یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی همون جمهوری اعدامیه، جمهوری اعدامیه در ایرانه، و مسئله همون طبقه جدید جوان رو هم که انقلاب بر روی دوش اونها به ثمر رسید و اونها میخواستن به آزادی برسن، به نون برسن، به مسکن برسن، نمیتونه حل کنه و پاسخشون رو با تناب دار میده. یعنی میگه خب یکی بیاد جلو و تناب دار رو میندازه به گردنش، چارپایه رو میکشه، او که میفته خب میگه خب مسئله این یکی حل شد، یعنی مسئله آزادی و نون و مسکن این یکی رو حل کردیم، حالا بعدی بیاد جلو. یعنی تا الان 37 سال جمهوری اسلامی همین کارو کرده. یعنی این اعدام ها پاسخی است که جمهوری اسلامی میتونه به اون طبقه جوانی که به اصطلاح بسیار هم رشد کرده. یعنی اگر که ما در زمان انقلاب حدود 18 میلیون شهرنشین داشتیم، الان تعداد شهرنشینان ما رسیدن به 60 میلیون. یعنی ما دهات ما 20 میلیون نفر هستن، شهرنشینان ما 60 میلیون هستن که بیشترشون هم طبقه جوان هستن، و جمهوری اسلامی باید پاسخشون رو بده، باید بهشون زندگی بده، باید مسکن بده، باید نون بده، باید آزادی بده، همین والنتاین بایستی که اجازه عشقبازی بده. همه اینها رو جمهوری اسلامی چجوری جواب میده؟ با سرکوب، با اعدام، با نمیدونم، با همین خرافاتی که شما بیانید آقای کمیل بخونین که به اصطلاح شاید اون دنیا به خواسته هاتون برسین. همونطور که گفتم فقط یه بخشی از این طبقه جوانی که انقلاب بر دوشش بود که لومپن‌ترینشون و آدم کشترینشون باشه، یعنی آدم کشاشون رو انتخاب کردن، و اینها مثلا اینها البته بعضیشون خوبه. چرا؟ چون رژیم اونها رو در چپاول‌های خودش هم سهیم میکنه، و این لومپن‌ها همون سپاه پاسداران و بسیج و سایر ارگان‌های سرکوب این رژیم هستن که امروز هم فساد آنها ابعاد نجومی گرفته. نمونش هم مثلا بابک زنجانیه که میگه که من 2 میلیارد دلار پول خوردمه، تو دادگاه گفته 2 میلیارد دلار پول خورده واسه من. 2 میلیارد دلار یعنی 2 میلیارد یعنی 2000 میلیون دلار، یعنی 2000 یعنی 1000 دلار رو 1000 برابرش کنیم، باز 1000 برابرش کنیم، 2 برابرش کنیم، تازه این میگه این پول خورده منه. یا سعید مرتضوی که اونم همدست همون بابک زنجانی بوده، یا رستم قاسمی که وزیر نفت بوده، اینا کسانی که در دوره 8 ساله محمود احمدی نژاد مدیریت کشور رو در دست داشتن و نزدیک 700 میلیارد دلار فقط درآمد نفت رو چپاول کردن. یعنی احمدی نژاد میگفته که من میخوام پول نفت رو ببرم سفره مردم، ولی مقصودش این بود که پول نفت رو میخواسته ببره در سفره این دوستانش و این آدمکش ها. ولی بقیه طبقه انقلابی 57 که اکثریت آنها حقوق و مزد بگیران بودن، وضعشون سال به سال بدتر و بدتر شده تا به امروز رسیدن که در اعماق فقر رو حتی گرسنگی به سر میبرند و از پیش از انقلاب به مراتب بدتر زندگی میکنند. یعنی الان ما در شرایطی هستیم که شرایط مثلا اون طبقه‌ای که انقلاب کرد، طبقه جوان، طبقه کارگر، طبقه شهرنشین که اومده بودن از دهات به شهرها و یا اون در شهرها مثلا متولد شده بودن و بیشترشون هم جوانن، الان پاسخشون رو از این رژیم به وسیله اعدام میگیرن. یعنی شما اگر که ایرانی هستین، احتمال اینکه به وسیله به دست دولت خودتون کشته بشین یعنی اعدام بشین بیش از هر جای دیگه است در دنیا. اینه که جواب مثلا الان شرایط انقلابی در ایران فراهمه و اینها برای اینکه سر این مردم رو کلاه بذارن و سرشون رو گرم کنن، میان هر چند وقت یه دفعه خیم شب‌بازی‌های انتخاباتی درست میکنن و نمونهش هم همین جریانی است که الان دو مرتبه درست کردن و ما بایستی که به هیچ ترتیبی مردم سر صندوق‌ها نرن و به این بازی رژیم که میخواد جمهوری به اصطلاح ثابت کنه که دموکراسی در ایران هست و اینها خاتمه بدن.
جناب صنم‌راد، مسئله ای که شما اشاره کردید این که جمهوری اسلامی باید بذاره اینها در روز ولنتاین عشق بازی کنن و این رو جشن بگیرن، چون من این رو مطمئنم که جمهوری اسلامی با این مسائل الان نه تنها کاری نداره، بلکه فکر میکنه مثلا هدفش اینه که جوان‌ها برن دنبال این مسئله، این که فیلم بازی میکنن که جلوش رو بگیرن، کسی برای کسی کادو نگیره، میرن در بوتیکایی که کادوهای ولنتاین میگیرن رو پلم کنن. اخیرا من تو فیسبوک یه چنین اخباری خوندم. اینها همه سیاه بازی های رژیمه که من اصلا اعتقادی بهش ندارم. عشق به ملت، عشق به خلق، عشقی که اصل عشق رو بیان میکنه، عشق مردم بر مردمه. چرا جمهوری اسلامی میتونه بر مردم ما نفوذ کنه و سیاست های کثیف و غلطش رو بر مردم تحمیل کنه؟ چطور ممکنه این اتفاق ها بیفته؟ من فکر میکنم بحث اساسی مشکل خواب بودن اکثریت مردم ماست. یک عده بسیار محدود دارن فعالیت میکنن که این عده محدود به چوب اونهایی که در خواب هستن و مسائل متاسفانه براشون کاملا بی اهمیت شده و در دنیای بروژوازی خودشون دارن سپری میکنند میسوزند.
بله، نمونهش هم مثلا همین نظریه توطئه است که یعنی کانسپیرسی تئوری اصلا در نزد ما ایرانی ها خیلی رواجه که ما رو بی عملی میخونه. اونم اینه که به اصطلاح میگه که هر چیزی کار انگلیس هاست یا زیر سر انگلیس هاست، یا در مورد انقلاب 57 هم میگیم از اول تا آخر برنامه بوده، یعنی آمریکایی ها درست کردن و ما هم متاسفانه در این برنامه ها خیلی میگیم، یا میگیم بی بی سی و آمریکا این انقلاب رو درست کردن که مثلا شاه رو ببرن، شاه مثلا خطرناک بود. و این نظریه های توته بقیده من یکی از دلایل این که مردم به اصطلاح یه مقداری میخوان مردم رو بیخبر نگه دارن همین هست. این نظریه های توته هست که دلایل تاریخی هم داره و به دلیل این است که دیدگاه ما خیلی غیر علمیه، یعنی ما به ماوراء الطبیعه و عالم غیب و عالم بالا و خدا و این چیزا خیلی اعتقاد داریم و میگیم مثلا خب اون انقلاب بزرگ، الان سال روز انقلاب 57 هم هست، اون انقلاب بزرگ مثلا همش ساخته آمریکایی‌ها بود که مثلا خود شاه و سلطنت طلب ها که به این چیزا اعتقاد دارن و مخالف اون انقلاب بودن خیلی به این حرفا دامن میزنن، در صورت که این نظریه توطئه یا کانسپیرسی تئوری که درباره انقلاب صحبت میشه، این به نظر من یه خیلی چیز نارواست. اولا با مراجعه به فاکت ها و مدارک تاریخی میتونیم نشون بدیم که این نظریه غلطه، چون که شاه که دست نشانده آمریکا بود و کاملا حرف شنوع اونها بود و اگر مردم راضی بودند و وضعشون هم خوب شده بود به قول این آقایون و خانوم ها، چرا او رو برداشتن؟ چرا؟ چون آمریکایی ها که هر کاری میخواستن زمان شاه میتونستن بکنن. مثلا بحرین رو میخواستن جدا کنن که خب شاه راضی شد و خریدهای بالایی هم از آمریکا میگرفت. اینکه شاه مثلا به ضرر آمریکا بود و آمریکا او رو برداشت و تمام اونا توطئه بود و اینها، این نظریه اصلا توهین به مردم و تحقیر همه شرکت کنندگان در انقلاب بود که گویا همشون بازی خوردن و نفهم بودن، و این نظریه است که باعث دلسردی مردم و تولید دپرسیون در اونها میشه. چون اگه همه چیز در بالای سر مردم تصمیم گرفته شه، دلیل این که اونها دست به عملی بزنن به قول شما در کاری بکنن، اونها دلیلش به میره. یعنی همه ایمون باید منتظر گشایشی از بالا باشیم که مثلا تقدیر ما عوض شه، یا باید از
خب
بالا
جناب
یعنی
سنمراد
فرجی بشه. اینه که یه دلیل این افکارم مثلا همین بیعملی مردم هم همین چیزهاییست که هست.
بله البته ما این مبحثیست که باید بیشتر درباره صحبت بکنیم، چون به پایان برنامه امروز داریم نزدیک میشیم، متاسفانه دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. دوستان توجهتون رو به یک اطلاع جلب میکنم در مورد کنسرت شنبه‌زاده هستش که 20 فوریه این کنسرت برگزار خواهد شد. آدرس هستش ویرتشافت زوم دکتر هاوس آلت وینترتورشتراسه شماره 31-823-04 والیزلن. برای ورودی 50 فرانک در نظر گرفته شده و با تخفیف 40 فرانک شب برنامه 10 فرانک اضافه خواهد شد به قیمت بلیت. این برنامه ساعت 21 شروع خواهد شد، البته ورود به سالن ساعت 20 خواهد بود. اگر که به سایت ستار مراجعه کنید اطلاعاتی بیشتری دریافت میکنید. ستار.ch شماره تلفن جناب فریدونی هم هست 076-376-4002. دوستان نازنین، از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. با یک ترانه که اشاره میکنه به همه مسئله انتخابات برنامه رو به پایان رسونیم. تا فردا شنبه ساعت 17 دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید.
علی زکریایی و رضا احسان‌پور تقدیم میکنند
یارو اومده میخواد نماینده بشه، همه کاره تو با اونو بنده بشه، میگه اومده در دار و درمون بکنه، ضرب المثل نسلای آینده بشه، میگه اومده در دار و ضرب المثل نسلای آینده بشه. دل خوشی که این یارو شماها رو میخواد، شما رو نمیخواد، یارو آرا رو میخواد، چرا نمایندش کنیم، مسئول آیندش کنیم، وقتی که یارو اومده اون بچه پر رو اومده، اومده حالشو آخ حالشو آره حالشو داداش حالشو عزیز حالشو ببرد برود، اومده حالشو آخ حالشو آره حالشو
شو داداشانشو عزیز حالشو ببرد بدود هی فرای ماها که به پاهاش بریزی مگه ما دور از جون فلانی مو چیزی این همه آدم هست